دروازه‌های پیشرفت و پیروزی را بروی آنان بگشاید.
سای کال پاول زر باندې ولایتی ده چې موږ ته بلاره چولې موږ د ادارې د کرکټ بورډ څخه ډېره زیاته مننه کوو. نورم ته قضا او توقع لرو چې موږ د نورم ټورنمنټ بلاره واچي چې تر هغه پورې چې موږ کسان پکې پیدا کوو موږ د خلو غاړي لاسته راشي او په بهرنۍ لوبو کې خلو غاړي ولرو او ښه وځلیږي چې موږ افغانستان ته خوشحاله نو ویاړو.
در این اواخر توجه بیشتر به ورزش در ولایت ننګرهار صورت گرفته و رقابت های بازی های مختلف ورزشی با اشتراک بازیکنان از گوشه های مختلف کشور در آن برگزار میگردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
و اما چند خبر غیر فوتبالی. تیم چهار نفره پاراتکواندوی ایران با کسب دو مدال طلا و برنز به کارش در رقابت‌های جایزه بزرگ بلغارستان پایان داد. این مسابقات با حضور 85 تکواندوکار از 23 کشور برگزار شده بود. با پایان رقابت تنیس آزاد فرانسه، دومین گرند اسلم سال 2022، نادال تنیسور مشهور اسپانیایی در 36 سالگی رکورد خود در فتح این سری از مسابقات را ارتقا داد و قهرمانی این رقابت ها را به دست آورد. گفتنی است در آخرین رده‌بندی بهترین های تنیس جهان 2022، صدرنشینی جوکوویچ سربستانی با 373 هفته رسید. در این رده‌بندی دانیل مدیدوف از روسیه در جایگاه دوم ایستاد و الکساندر زورف از آلمان سوم شد. در دیدار پایانی قهرمانی والیبال ساحلی زیر 19 سال آسیا، تیم ایران با شکست 2-0 مقابل تیم تایلند میزبان مسابقات به مقام نایب قهرمانی دست یافت. تیم ایران با نایب قهرمانی در این مسابقات جواز حضور در مسابقات جهانی را به دست آورد. و اما اخباری از جهان فوتبال. در دیدارهای دوستانه فوتبال ملی، عربستان از کولومبیا شکست خورد و مسی برای آرژانتین خوش درخشید. و اما نتایج به دست آمده در این مسابقات: پرو 1، نیوزیلند 0، عربستان 0، کولومبیا 1، آرژانتین 5، استونی 0، آمریکا 0، اوروگوئه 0، مکزیک 0، اکوادور 0، الجزایر 1، نیجریه 0، کره جنوبی 2، شیلی 0 و برزیل 1، ژاپن 0. گفتنی است بر اساس همانگی انجام شده، تیم‌های فوتبال ایران و الجزایر هم روز 22 جوزا دیدار دوستانه در کشور قطر و شهر دوحه برگزار خواهند کرد. پلی‌آف مقدماتی جام جهانی در اروپا. ویلز سومین حریف ایران در جام جهانی فوتبال قطر شد. تیم ویلز 1-0 اوکراین را شکست داد و راهی قطر شد. در تازه ترین ارزیابی مرکز مطالعات ورزشی CIES، کلیان امپاپه ستاره فرانسوی تیم پاریس سن ژرمن به عنوان با ارزش‌ترین فوتبالیست دنیا اعلام شد. در این فهرست جونیور ستاره برزیلی رئال مادرید در رتبه دوم و ایرلینگ هالند گلزن نروژی که اخیراً به منچستر سیتی پیوسته در رتبه سوم قرار دارد. این گزارش ارزش فعلی کلیان امپاپه را 200 میلیون یورو ارزیابی کرده است. تیم‌های ملی فوتبال اتریش و دنمارک در ادامه بازی‌های گروه نخست لیگ A مسابقات لیگ ملت‌های اروپا به مسافه هم رفتند که در این دیدار دنمارک با پیروزی 2-1 دست یافت. دنمارک با 6 امتیاز در صدر جدول گروه اول لیگ A قرار گرفت و اتریش با 3 امتیاز رتبه دوم جدول را از آن خود کرده است. فرانسه و کرواسی که فینالیست‌های جام جهانی 2018 هستند نیز در رده‌های سوم و چهارم قرار دارند. در دیگر بازی هم تیم ایتالیا 2-1 از صد تیم مجارستان گذشت. و باشگاه منچستر یونایتد به طور رسمی اعلام کرد با رأی هواداران کریستیانو رونالدو 37 ساله به عنوان بهترین بازیکن فصل این تیم انتخاب شد و جایزه سرمت بازبی را از آن خود کرد. پیش از این داوید دخواه دروازه‌بان اسپانیایی شیاطین سرخ هم از سوی بازیکنان منچستر یونایتد به عنوان بهترین بازیکن فصل این تیم انتخاب شده بود. دوستان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم با بخش ورزش و سلامتی همراه باشین.
در افرادی که فشار خون بالا دارند، ورزش مداوم و مستمر در پایین آوردن فشار خون به طور متوسط 10 برابر مؤثرتر می باشد. ورزش همچنین میل به لخته شدن سلولهای خون را ضعیف کرده و بنابراین از لخته شدن خون جلوگیری می کند. ورزش با این عمل از بروز سکته یا حملات قلبی جلوگیری می کند.
یک جهان تشکر از همراهی شما عزیزان با مجله ورزشی این هفته. تا جمعه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
خب دوستان عزیز، شنونده علاقمندان و اخبار ورزشی، حتما شنیدین برنامه مجلسه برمیر که مختص به عزیزان ورزش دوست بود. اما امروز جمعه هست، 20 خرداد یا جوزا، که ما در آستانه میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام هستیم. فردا انشالله شنبه همکاران ما با ویژه برنامه هایی را که اختصاص دادن و به این موضوع بسیار عزیز و خجسته خواهند پرداخت، از حالا بر شما میگیم. اگر نظر، پیشنهاد، تلفن اگر دارین، حتما همراهی بکنید با همکاران ما در برنامه های آینده. همچنان از نشرات نیمروزی رادیو دری با شما هستیم.
دنیای من باش، با دلم باش، همیشه نبزم به عطرت داره وابسته میشه. فردا رو با عشق پیش من آرزو کن، باز با نگاهت دلم و زیر و رو کنه.
ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. در پای اعلام شکست مذاکرات با ترکیه و قطر و واگذاری مدیریت میادین هوایی افغانستان و امارات، مشاور امنیت ملی قطر در سفر به کابل با مقامات ارشد طالبان دیدار و گفتگو کرد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اول صدر اعظم طالبان، در دیدار محمد بن احمد المسند، مشاور امنیت ملی قطر، با قدردانی از کمک‌های قطر به مردم افغانستان گفته است که طالبان با و دنبال حرکت به سمت خودکفایی و در عین حال گسترش همکاری اقتصادی و سیاسی دو جانبه با کشورهای جهان از جمله قطر است. این مقام ارشد طالبان در ادامه تاکید کرد که قطر میتواند در بخش‌های مختلف از جمله استخراج معدن و تولید برق در افغانستان سرمایه گذاری کند. مشاور امنیتی ملی قطر نیز در این دیدار بر تمایل دوحه برای گسترش روابط تجاری، سیاسی و اجتماعی با افغانستان تاکید کرد. مشاور امنیتی ملی قطر همچنین در این سفر با مقامات ارشد طالبان از جمله امیرخان متقی، وزیر خارجه و سراج الدین حقانی، وزیر داخلی دولت موقت طالبان دیدار و گفتگو کرده است. وزیر خارجه طالبان در دیدار المسند از همکاری دوحه با افغانستان قدردانی کرده و گفته است که قطر میتواند افغانستان را در حوزه‌های سیاسی و دیپلماتیک، سرمایه‌گذاری، توانمندسازی اقتصادی، کمک‌های بشردوستانه و مبارزه با مواد مخدر کمک کند. مشاور امنیت ملی قطر نیز در این دیدار از تامین امنیت در افغانستان ابراز خرسندی کرده و گفته است که پیام امیر قطر این است که روابط خوب قطر و افغانستان سابقه طولانی دارد و در آینده نیز چنین خواهد بود. معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر بار دیگر اجرای اقدامات سختگیرانه تر علیه طالبان و ممنوعیت سفر رهبران این گروه را خواستار شد. هدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفت ابراز نگرانی عمیق درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان کافی نیست و باید علیه سران طالبان به صورت هدفمند ممنوعیت سفر وضع شود. وی از دولت‌ها خواست علیه طالبان اقدامات هماهنگ انجام دهند و با اشاره به معافیت برخی سران طالبان از ممنوعیت سفر از شورای امنیت خواست به صورت هدفمند علیه برخی از اعضای ارشد طالبان به ویژه عبدالحق وسیق رئیس اطلاعات، محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر و هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان ممنوعیت سفر اعمال کند. معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر با اشاره به اینکه شورای امنیت در ماه جون این معافیت‌ها را بررسی خواهد کرد، آن را فرصتی مناسب برای تجدید ممنوعیت سفرهای طالبان به بیرون از افغانستان دانست و از آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم خواست تا در صفحه رسمی عازمه افغانستان شود. بار تصریح کرد زنان و دختران افغان نظاره‌گر ناپدید شدن حقوق خود در مقابل چشمانشان هستند. آنها به چیزی بیش از نگرانی جهان نیاز دارند و نیازمند اقدام هستند. سازمان ملل برای نخستین بار در سال 1999 میلادی برای برخی از سران طالبان ممنوعیت سفر به خارج از افغانستان وضع کرد، اما 3 سال پیش آن را به حالت تعلیق درآورد تا اعضای طالبان بتوانند با نمایندگان آمریکا در قطر گفتگو کنند. والی طالبان در کابل مخالفت در برابر طالبان را حرام و قتل مخالفان این گروه را واجب خوانده است. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
با تازگی ویدیویی از والی کابل در صفحات اجتماعی دست به دست می شود که مولوی ندا محمد ندیم والی کابل می گوید مخالفت با نظام طالبان حرام است و مخالفان این نظام واجب القتل هستند. همچنان مولوی ندیم گفته است حکومت موقت طالبان مقابله با نیروهای معصوم به جبهه مقاومت ملی را برای خودشان یک فرضیه می دانند و اعضای این جبهه را واجب القتل دانسته است.
گواری قدرمانو الله جل جلاله اسلامی امارت اسلامی خلافت حکم کرده دی پا افغانستان ده جه سر مقابله ده جه سر جنگ ده جه مخالفت در طول حرام و ناروا دی هر مقابل شدی آقا واجب القتل دی داسی جهاد و سر پرست دی لکه سنگ چه دسر امریکایان و سر پرست.
همچنان این روزها وازه‌های درگیری میان نیروهای حکومت موقت طالبان با نیروهای معصوم و جبهه مقاومت ملی بالا گرفته است و خبرها حاکی بر این است که در این ولایات از سوی نیروهای حکومت موقت طالبان آسیب فراوانی به غیر نظامیان رسیده است که موجب شده افراد ملکی مجبور به ترک خانه هایشان در این ولایات شوند. غفران بدخشی پژوهشگر امور فلسفه در این باره می گوید.
آنچه مثلا از این است که در افغانستان اسلامی ترین خانش اسلامی امان اسلامی است که گره خورده با منافع افغانیت باشه و هر جنبشی، هر فکری، هر آینی که بتونه این روند فکری افغانیت را به چالش بکشه اینا بارها در گذشته های دور هم جنبش های کفری خواندند و اینا رو واجب القتل خواندند و مهمترین مسئله این است که این جنبش ها چون مسئله افغانیت را با چالش میکشه به همین خاطر اینا را کفر میخونند. به هیچ آینی، به هیچ اصولی بغیر جنگ و بغیر از قدر و بغیر از زورگویی پایبند نیست در برابر یک چنین رژیمی، خب چی میتوانین بکنین؟ مردم مکلفند که به خاطر دفاع از ارزششان، به خاطر دفاع از سرزمینشان، از حقشان، از زمینشان، از خانهشان، در یک مرحله وقتی که به بینی رسید و وقتی که جان بسیر شدن، مجبور و مکلفند که دست به رزم مسلحانه بزنن و از خودشان دفاع بکنن و یک ناگزیری است در حقیقت. من بازم امیدوارم که ما وارد یک جنگ خونینی درونی نشیم، ولی در عمل میبینیم که امین اکنون هزاره و ازبک و تاجیک و ترکمنی که به جرم تاجیک، هزاره و ازبک ترکمن بودنش قتل عام میشه و کشته میشه و زمینش هم میگیرن، خانه‌ش هم میگیرن، دیگه ما در عمل وارد یک مرحله جنگ شده ایم بدبختانه.
این همه در حالی است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در دیدار با مقامات حکومت پیشین، کوچهای اجباری و درگیری میان جبهه مقاومت ملی و نیروهای حکومت موقت طالبان را رد کرده و تبلیغات خوانده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. یک گردان 400 نفری گروه طالبان از سرز پیش در سنجان کاپیسا مستقر شده و موجب نگرانی مردم شدند. منابع محلی در ولایت کاپیسا میگویند حضور این گردان طالبان سبب شده که مردم از ترس و کشتارهای خود نروند. همچنین گفته می شود که طالبان دو غیر نظامی را از خانه هایشان به مسجد منطقه کوج اجباری داده و در خانه های آنها سنگر نظامی ایجاد کردند. گروه طالبان تا کنون این خبرها را رد یا تایید نکرده است. منطقه سنجان کاپیسا مرز میان مناطق دربند، فراج و آبدره ولایت پنجشیر است و گفته می شود که نیروهای طالبان نیز با هدف مبارزه با جبهه مخالفان خود در این منطقه مستقر شدند. مسئولان محلی طالبان از کشف و ضبط ده ها میل اسلحه و مقادیر زیادی سلاح و مهمات در ولایت کنر و نورستان خبر دادند. همکارم محمد آصف شنواری گزارش می دهد.
مسئولان از کشف و ضبط ده ها میل اسلحه و مقادیر زیادی مهمات در ولایت کنر و نورستان خبر داد. مسئولان می گوید این سلاح و مهمات به گونه غیر قانونی نگهداری می گردید. مولوی وحید الله محمدی، سخنگوی فرماندهی قلوردید صدیک خالد بن ولید مستقر در ولایت شرقی، می گوید وظیفین امنیتی لیوای نمبر یک مرزی بر اساس راپورهای کش و عملیات تصفیبی در ولسوالی های دنگام و ناره ولایت کنر و ولسوالی کامدیش ولایت نورستان 55 میل سلاح‌های مختلف النوع و همچنان بیش از 75 هزار فر مرمی را کشف و ضبط نموده است.
دا 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ قلوردو، دا عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ لمړی سرحدی لیوا زړور مجاهدینو په کونړ او نورستان ولایتونو کې تسویوی عملیات تر سره کړی چې په پایله کې 55 میل مختلف النوع اسلحه و بیا زره او 12 پیرا بیلابیل مهمات تر لاسه کړی دي چې قانوني مرجعی ته سپارل دي.
په گفته موصوف این سلاح و مهمات به ګونه غیر قانوني نگهداری میگردید. سخنگوی فرماندهی قلوردوی خالد بن ولید در مورد این که به اتهام این سلاح و مهمات کسی بازداشت گردیده است یا خیر چیزی نگفته است. در گذشته نیز نیروهای امنیتی قلوردوی خالد بن ولید مقادیر زیاد سلاح، مهمات، وسایط نقلیه و دیگر تجهیزات نظامی که از سوی مردم به گونه غیر قانونی نگهداری میگردید در ولایت شرقی کشف و به دست آورده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری، همچنین از شما عزیزان همراه. وزارت داخلی ترکیه اعلام کرد که در حدود 4 ماه گذشته بیش از 18000 پناهجوی افغانستانی از این کشور اخراج شده اند. همزمان با تشدید روند اخراج پناهجویان افغانستان از کشورهای اروپایی و افزایش گزارش‌ها درباره رفتار غیر انسانی کشورهای غربی با پناهجویان افغانستان، وزارت داخلی ترکیه از اخراج 18256 پناهجوی افغان از این کشور در حدود 4 ماه گذشته خبر داد. وزارت داخلی ترکیه در بیانیه اعلام کرد که از ابتدای امسال در مجموع 34112 مهاجر غیر قانونی از ترکیه به کشورهای مبدأ بازگردانده شدند. از زمانی که طالبان در ماه آگوست کنترل افغانستان را به دست گرفتند، موج پناهجویان افغان از این کشور به ترکیه در حال افزایش است. مقامات ترکیه پیش از این قرار بود در ازای دریافت کمک و پول بیش از 3 میلیون پناهجو را اسکان دهد و مانع ورود آنها به مرزهای اروپایی شود، اما ظاهرا انقره این اقدام را مقرون به صرفه ندانسته و روند اخراج اجباری را تشدید کرده است. خطیب نماز جمعه تهران هدف از صدور قطعنامه در شورای حکام ضد جمهوری اسلامی ایران را گرفتن امتیاز در مذاکرات دانست. قطعنامه پیشنهادی آمریکا و ترویکای اروپا ضد ایران روز چهارشنبه برغم مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به تصویب رسید. این قطعنامه پس از رای گیری با 30 رای موافق، 2 رای مخالف و 3 رای ممتنع به تصویب رسید. وزارت امور خارجه ایران در پی تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس اعلام کرد این قطعنامه بر اساس گزارش شتاب زده و غیر متوازنه مدیر کل آژانس و مبتنی بر اطلاعات دروغین و ساختگی رژیم صهیونیستی صورت گرفت و نتیجه جست از ایف روند همکاری و تعاملات جمهوری اسلامی ایران با آژانس در بر نخواهد داشت. آیت الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت سرانجام با گزارش غلط و نادرست مدیر کل آژانس قطعنامه ضد ایرانی توسط آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی ضد ایران صادر شد. خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی قبل از صدور این قطعنامه به دیدار رئیس رژیم صهیونیستی رفت و این یعنی قطعنامه با هماهنگی کامل مدیر کل آژانس با رژیم صهیونیستی بسته و صادر شد. آیت الله خاتمی افزود اطلاعات آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران از سوی رژیم صهیونیستی تهیه شده و مطلقاً بی‌طرفانه نیست و جانبداران است. خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه هدف از صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گرفتن امتیاز در مذاکرات است، افزود دشمنان انقلاب اسلامی ایران بیش از 40 سال است که این ملت را امتحان کردند. این ملت و کسی باج نمی‌دهد و بر دهان زورگو می‌زند. وزیر امور خارجه ایران ظهر امروز به وقت محلی با استقبال مقامات محلی وارد شهر حیدرآباد هند شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پس از ورود به حیدرآباد بلافاصله با حضور در محل برگزاری نماز جمعه با صفوف نمازگزاران پیوست و نماز جمعه را ادا کرد. حضور امیر عبداللهیان با استقبال باشکوه نمازگزاران شهر حیدرآباد در مکه مسجد همراه بود با قدری که ورود و خروج وزیر امور خارجه با ازدحام جمعیت مواجه شد. نمازگزاران هندی با شعار مرده باد آمریکا وزیر امور خارجه ایران را بدرقه کردند. وزیر امور خارجه ایران در سفر به حیدرآباد با ایرانیان و جمعی از علمای مقیم این شهر و اعضای اتاق بازرگانی حیدرآباد دیدار می‌کند. وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در دهلی نو با صدر اعظم، مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه هند دیدار و گفتگو کرد. ارتقای سطح همکاری‌های دو جانبه و ترسیم نقشه راه توسعه روابط در آینده به ویژه در دولت 13 از جمله برنامه‌های وزیر امور خارجه ایران در سفر به هند اعلام شده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین با جمعی از علمای مسلمان هند در دهلی دیدار کرد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
سپاسگزاریم از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. ساعت 4:14 بعد از ظهر هست. دوستان عزیز شنونده، از نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. انیس تنهایی عنوان برنامه است که تقدیم حضورتان میشه.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام و یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز رادیو دری، سلام بر شما، صبحتان بخیر. آرزوی تندرستی داریم برای تک تک شما عزیزان. امروز هم خدمت شما رسیدیم که دقایقی را با هم کتابی ورق بزنیم و کتابی را مرور بکنیم. با ما همراه باشید. امروز میخواییم که رمان مقصر کیست را خدمت شما معرفی کنیم. الکساندر هرتسن، نویسنده و اندیشمند مشهور روس، یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های اجتماعی روسیه در اواسط سده 19 میلادی به شمار می‌آید که آثار و عقایدش در شکل‌گیری اندیشه‌های دموکراتیک و انسان‌گرایانه در این کشور نقش اساسی ایفا کرد. در کتاب مقصر کیست هم هرتسن دیدگاه‌های فلسفی و اجتماعی خود را بیان می‌کند و آنچه در وهله نخست اهمیت داره همین تشریح اندیشه ها و دغدغه های این فیلسوف و مبارز اجتماعی است و نه خط سیر موضوعی داستان. هرتسن در سال 1812 در مسکو به دنیا آمد. فضای پرتب و تاب سیاسی و اجتماعی آن زمان روسیه که با قیام دکابریست ها در دسامبر 1825 به اوج رسید و آشنایی با اشعار آزادی خواهانه و آثار شیلر و نویسندگان فرانسوی عصر روشنگری و همچنین تاریخ یونان و روم باستان نقش مهمی در پرورش و رشد شخصیت هرتسن نوجوان داشت. الکساندر هرتسن بعدها درباره دوران نوجوانی خود گفت که نوجوانی الماسی بر روحش نشاند که بر هر چه پس از آن نوشت و انجام داد تأثیر گذاشت. بخش نخست رمان مقصر کیست بیشتر به انتقاد از نظام رعیت‌داری می‌پردازد. البته این پردازش در قالب عشق معلم سرخانه جوان به لوبونکا و ماجراهای آنها به مخاطب ارائه می‌شود. در بخش دوم اما با ورود قهرمان اصلی داستان یعنی ولادیمیر بولوتوف قالب داستان به لحاظ ماهوی تغییر می کند و نویسنده سراغ نقد تیپ ادبی معلوف آن زمان روسیه می رود. تیپ شخصیتی که به آدم زیادی شهره یافته بود و ولادیمیر بولوتوف آینه تمام عیار چنین شخصیتی است. در واقع چیزی که هدف انتقاد قرار می گیرد شرایطی است که جوانان تشنه کار و فعالیت را دل سرد می کند و از آنان آدمهای بیکار و منفعل با وجود می آرند. آدم زیادی یک نوع تیپ ادبی در تاریخ ادبیات روسیه است که آن را می توان چنین تعریف کرد. شخصیتی جوان و سرشار از نیروی درونی و فکر و ذهن پرورش یافته که با وجود چنین ویژگی‌های مثبتی محکوم به انفعال و زندگی بی حاصل است. هرتسن در بسیاری از قسمت‌های این اثر دیدگاه‌های فلسفی و اجتماعی خود را بیان می‌کند و آنچه در وهله نخست اهمیت دارد همین تشریح اندیشه‌ها و دغدغه‌های این فیلسوف و مبارز اجتماعی است. با این حال داستان کتاب هم بسیار جذاب است، با طنز بسیار استادانه نوشته شده و ترجمه تمیز و عالی دارم. درباره کتاب مقصر کیست پیشنهاد میکنیم اگر به ادبیات روسیه علاقه دارید از این کتاب غافل نشوید. دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه خانم طیبه سفری همکار خوب کارشناسمان صحبت میکنند درباره فنون نویسندگی.
به نام خدا. با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه‌های تکنیک‌های نویسندگی. دوستان عزیز، در این جلسه در مورد نیازها و سطوح نیازهای بشری خدمتتون صحبت می‌کنم. در جلسه گذشته نیازهای فیزیولوژیک، امنیتی، محبت و تعلق پذیری و نیازهای احترام رو خدمتتون عرض کردم. آخرین نیازی که میخوام در مورد اون صحبت کنم نیازهای خودشکوفایی است، مثل میل به کمال از طریق رشد ارزش‌هایی مثل حقیقت، زیبایی، عدالت و خیلی دیگه از آرمان‌هایی که هممون در سرمون داریم. اینها نیازهایی هستن که اگر برآورده بشن جهان رو زیبا می‌کنن، مثل اینکه جهانی رو فرض کنید که در اون گرسنه‌ای وجود نداره، جهانی که همه به عدل و مساوات در اون رفتار میکنن، جهانی که کسی باعث نمیشه کسی دیگری آزرده بشه، جهانی که دزدی در اون واقع وجود نداره. یک جهان آرمانی رو تصور کنید. اگر نیازهای ما به این مرحله برسن یعنی ما جهانی رو تصور میکنیم که سرشار از زیبایی هستش. خب چیزی که جالبه اینه که مزلو در تحقیقاتش به این نتیجه رسید که برخلاف سایر سطوح نیاز، همه کسانی که حد قابل قبولی از نیاز احترامشون برآورده شده باشه لزوماً نیاز خودشکوفایی در آنها رشد نمی‌کنه، یعنی برای همه این اتفاق نمی‌افته. اتفاقاً برعکس، درصد بسیار کمی از انسان‌ها احساس به برآوردن نیازهای خودشکوفایی رو در خودشون دارن. خب اینکه چرا و چگونه این اتفاق میفته رو باید در بحث‌های روانشناسی دنبال کنید. خب دوستان عزیز، همونطور که خدمتون عرض کردم، هرچه به سمت نیازهای عالی تر بریم، انسانها میل کمتری به برآوردن اونها پیدا میکنن، چون باید هر سطح نیاز تا حد قابل قبولی برآورده بشه تا نیاز بعدی خودش رو نشون بده. مثلا وقتی شما غذا برای خوردن ندارید و وقتی در جای زندگی میکنید که هوای کافی وجود نداره، دیگه نیاز به عدالت پروردن در زمین و یا نیاز به این که چرا برای من کسی ارزش و احترام قائل نیست درون شما شکل نمیگیره. شما نیازهای اولیتون هنوز پاسخ داده نشده. در هر کدوم از این سطوح باید اون نیازها پاسخ داده بشه تا نیاز بعدی خودش رو نشون بده. هر نیاز برای برآوردنش به موانعی برخورد میکنه که بر اثر اون موانع کشمکش به وجود میاد. خب اینجاست که هرم مزلو به درد نویسنده میخوره و کشمکش ها اینجا خودش رو نشون بده. اینجاست که مشخص میشه کشمکش حاصل برخورد موانع با امیاله و اینکه عمق بخشیدن به زندگی در صورت برخورد امیال و موانع در سطوح بالاتر از نیازه، یعنی کشمکش هایی که در سطح بالاتر صورت میگیرن عمق بیشتری داشتن. کشمکش هایی که در نیازهای خودشکوفایی اتفاق میفتند دارای عمق بیشتری هستند و برای مخاطب هم توجه بیشتری رو حاصل میشن. ممنون که این جلسه هم با من همراه بودین. ادامه این بحث رو در جلسه آینده پیش میگیریم. تا جلسه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
بسیار تشکر میکنیم از خانم طیبه سفری و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه انیس تنهایی. با ما همراه باشید.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
در این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب با آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن، نوشت از روشن‌تر از آفتاب، جان رهایی و راه خرد درامی مگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
کیمیای کتاب.
دوستان و شنونده های عزیز سلام، با بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی در خدمت شما هستیم. انگس فلچر استاد زبان انگلیسی است که در رشته علوم اعصاب تحصیل کرده است. او میگوید داستان ها ابزارهایی هستند که برای کمک به مردم طراحی شدند. اگر واقعا میخواهید ادبیات را درک کنید، با کلماتی که روی صفحه کاغذ آمده اند شروع نکنید و به دنبال چگونگی تاثیرگذاریش بر مغز باشید. داستان‌ها در واقع نوعی از فناوری هستند. ابزارهایی که توسط اجدادمان برای کاهش افسردگی، تسکین اضطراب، ایجاد خلاقیت، برانگیختن شجاعت و مواجه شدن با طیف وسیعی از چالش‌های روانی انسان بودند، طراحی شدند. فلچر این مفاهیم را در کتابی با عنوان شگفتی‌ها 25 ابداع قدرتمند در تاریخ ادبیات توضیح می‌دهد. در یکی از فصل‌های کتاب که درباره مبارزه با تنهایی است، او در این باره بحث می‌کند که خواندن کتاب پدرخوانده اثر ماریو پوزو چطور می‌تواند به خواننده کمک کند، و در فصل دیگری که درباره پرورش خلاقیت است، درباره اثرات کتاب‌های آلیس در سرزمین عجایب و وینی پوز صحبت می‌کند. نویسنده در این کتاب از آثار کلاسیک چشم‌پوشی نمی‌کند و درباره اینکه خواندن آثار شکسپیر چگونه می‌تواند به بهبود اندوه کمک کند و توانایی هومر برای حمایت از کسانی که نیاز به شجاعت دارند، مطالب جالبی را بیان می‌کند. فلچر می‌گوید که با توجه به پیشینه علوم اعصاب و مطالعاتی که انجام دادم، می‌توانم ببینم که ابداعات نویسنده‌ها در کتاب‌هایشان چگونه به نواحی مختلف مغزمان متصل می‌شوند تا کمتر احساس تنهایی کنیم، یا به ما کمک می‌کند تا شهامت بیشتری به دست بیاوریم. او در یک تحقیق روند مأمور را معکوس کرده است و به جای آنکه اول به کلمات کتاب‌ها نگاه کند، به آنچه در ذهن خواننده می‌گذرد نگاه می‌کند. اینکه یک داستان چه احساسی به او می‌دهد و یا پاسخ افراد مختلف و شخصیت‌ها طرح داستان و دنیایی که نویسنده خلق کرده چگونه است. پس از بررسی احساسی که یک کتاب در خواننده ایجاد می‌کند، فرایند پیدا کردن منشأ برخی از ابداعات نویسنده‌ها، راوی یا دنیای آن داستان آغاز می‌شود. در این رویکرد، مضامین کتاب‌های داستان اهمیت کمتری دارد. و این معنا که وقتی به دنبال کتابی برای برانگیختن شجاعتتان هستید، نیازی نیست که کلمه شجاعت در عنوان آن وجود داشته باشد یا به طور مستقیم به این موضوع پرداخته شده باشد. شجاعت از خواندن اثری ادبی ناشی می شود که باعث شود احساس کنیم در چیزی بزرگتر از خودمان مشارکت کرده ایم. فلچر درباره کتابش می گوید: ایده پشت کتابم این است که روش متفاوتی از خواندن را به شما ارائه دهد. روشی که قدرت خارق‌العاده ادبیات برای بهبود مغز را نمایان کرده، شادی، شجاعت و هر چیزی را که در زندگیتان نیاز دارید به شما ببخشد. شنونده های عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از نرگس بهرامی و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه خودتان انیسه تنهایی. در این لحظه دعوت میکنم همراه ما باشید با بخش کتاب گویا.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، اما رقم که می دانید در بخش کتاب گویا چند روز است که بخشی از کتاب من یا من را خدمت شما پخش می کنیم. شما تا حالی شنیدید که دندان پزشک به نام دامون و همسرش پانی زندگی خوبی داشتند، اما همسرش ناگهان و بدون دلیل او را ترک کرد و رفت. دامون که از ماجرا حیرت کرده و البته دلش هم شکسته است، دنبال دلیلی می گرده که بفهمد چرا پانیز ناگهان او را تنها گذاشته است. سیما بوستاک در این کتاب داستانی را می‌آفریند که هم در پی حل معمای رفتن پانیز است و هم با رویکرد روانشناسی با یکی از اختلالات روانی می‌پردازد.
اینا همش خیاله، پانیز گفت. خیال؟ بازم داری از خیالاتی شدن حرف می‌زنی دامون؟ خسته نشدی؟ به سمت کمد برگشت و لباسمو برداشت و به سمتم گرفت. این لباس ارناکه. مرد 40 ساله دوز که عاشق دوزیدن ضبط‌های ماشینه. لباس بعدی رو بیرون کشید. لباس زنونه بود با کلاکیس. این آرشیداست، همون زنی که 20 سالشه و عاشق معلمیه. بسیار خوشپوش و خوش لباس. اینم لباس ادیانه، همون مرد 50 ساله ویلچری که دیابت داره و از انسولین استفاده میکنه. این لباس برای همون مرد 22 ساله که دندون پزشکه و اسمش انوشه. و این لباسیه که تا حالا نپوشیدیش. به صورتم نزدیک شد و با فریاد گفت: چون منتظری تا بیاد و نجاتت بده. عجیبه، اما من میدونم، اسمش اهوراست. به سمت در رفت، مکسی کرد و برگشت. فکر نمی کنم لازم باشه برم مسواکاتو از دستشویی بیارم. عجیب نیست که بخوام برات توضیح بدم چرا اینجا 5 تا مسواک وجود داره. من اینا رو خوب میدونم دامون، خوب میدونم. سرشو تکون داد و به چشمام خیره شد. من فقط یه مشکل داشتم، فقط یه مشکل دامون. اونم این بود که تو به حدی باهوش بودی که از بیماریت، از تک تک شخصیتات با خبر بودی و خیلی ساده میتونستی اونا رو به یه نفر دیگه نسبت بدی.
با عصبانیت گفتم من فکر میکردم خونواده دارم. شما همه تون دروغگو بودین، همه تون.
دامون، ما هنوزم خونوادتیم، ما دوستت داریم دامون، میخوایم کمکت کنیم.
حالم از همه تون به هم میخوره، از تو، از مامان که منو توی بچگی ول کرد و رفت. میدونی چه بلایی سرم اومد مامان؟ میدونی وقتی رفتی من چه روزایی رو تحمل کردم؟
مامان اشک میریخت و نگاهم میکرد. زانوام رو به سمت شکمم بردم و دستام رو به هم قفل کردم.
من بابا میرفتم تا مواد بخره، تو از خونه رفته بودی و فریدون باباش تنها بود و من بابام. چی میگم؟ بابا اگه ازم میخواست براش مواد بگیرم و من گوش نمیکردم، توی زیرزمین زندونی میکرد و در روم میبست. میدونی پانیز، من از سوسک میترسیدم، من هنوزم از سوسک میترسم. جیغ میکشیدم، صداش میزدم، بابا بابا کمکم کن، اینجا پر سوسکه. اما نمیومد، تنها میذاشت. من سوسکا رو میدیدم و میترسیدم، به کسی نگیدم، اما من خودم رو کثیف میکردم. بابام وقتی منو با شلوار خیس میدید کتکم میزد، میگفت باید با همون شلوار توی کوچه را برم تا یاد بگیرم دیگه این کارو نکنم. ازش بدم میومد. فرداش جوهر مرکب و روی شلوارش ریختم تا کثیف بشه و دلم خنک بشه. همون وقتی شلوارش رو دید با سیخی که یار جدا نشدنیش بود دستم رو سوزوند. نگاه کن پانیز، نگاه کن. اینا اینجا همون زخمیه که همیشه میپرسیدی چرا روی دستم مونده. بابا منو خیلی تنبیه میکرد چون دوستم نداشت. یه روز به هم پول داد تا براش مواد بگیرم. بابای فریدون دم در نشسته بود، منو دید، پولا رو از دستم گرفت، بهم گفتش که میدونم چی میخواد. رفت و چند دقیقه دیگه برگشت. من فکر کردم رفته براش مواد بخره. داشتم توی کوچه بازی میکردم که بابامو دیدم. صدای داد و فریادش به حدی بلند بود که دوستان با دست به هم نشونش میدادن. سرمو به سمت خونمو چرخوندم. بابامو برای ترگ با خودشون میبردن. بابای فریدون اونا رو خبر کرده بود. وقتی بردنش دلم خنک شد. راحت شده بودم. دیگه خبری از تنبیه و سوسک و انباری نبودش. دیگه مجبور نبودم صبح تا شب دنبال چیزایی برای بابا باشم که تو از ترسش با شوهرت فرار کردی. به مامان نگاه کردم. هنوز تموم نشده. من تنها توی خونه مونده بودم. بابای فریدون برام غذا می آورد، اما شبا کنارم نمیخوابید. میترسیدم. اون شب رعد و برق بدی میزد. تو با شوهرت رفته بودی ماه عسل، ولی پسرت توی خونه تنها مونده بود. سرشو کرده بود زیر پتوف و عشق میریخت. ترسیده بودم.
از اینکه امروز هم با برنامه انیس تنهایی همراه ما بودید سپاسگزاریم و خدا نگهدار. همه ما و شما در طول روز حکایات، داستان‌ها و تمثیل‌های زیادی را می‌شنویم یا می‌خوانیم. در این لحظه همراهی می‌کنیم با همکاران ما در برنامه این هفته نمایش هفته.
نمایش هفته. کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش در دجله، نویسنده سید محمد علوی.
بیا داخل، بفرما، دروازه باز است.
سلام پدر جان، مانده نباشن، خوب هستن شما؟
علیکم بر سلام، زنده باشی بچه. چرا استاد هستی؟ بشید بچه سابیه. ایماد بچه‌م.
بله پدر جان، امر کنه.
سفارش مواد اولیه چی شد؟ سفارش دادی؟
بله پدر جان، سفارش دادم، ولی باید پیسه به حسابشان واریز کنم تا مواد بر ما رای کنن.
با جان پدر، هر چی زودتر پیسهشان برشان واریز کن که مواد اولیه را بر ما روان کنن. راستی چقدر طول میکشن؟
من بخیر سبا پیسه را برشان واریز میکنم. 3 الی 4 روز فکر میکنم زمان میبره که سفارش به دست ما برسه پدر جان.
3 یا 4 روز؟
بله 3 تا 4 روز.
بچه موشید باشه، مقصد بی پروایی نکنی.
خاطرتان جمع جمع باشه پدر گلم. حالی هم از امی خاطر آمدم. از خیرتان یک چک امضاشده برم بتن که من مبلغش را نوشته کنم.
یک دقیقه صبر کن، کجا مانده بودم؟
غالبا در جیب سمت چپی میمانم.
آه بگی بچه بگی. ای دسته چکی من پیش خودت باشه، کل ورقایش هم امضا کرده.
نه پدر جان، و من یک ورق چک بتن کفایت میکنم. خودتان باز یک وقت به کارتان میشنی؟ پیش خودتان باشه بهتر.
هی بگی ای دو ورق پیشت باشه بچه.
زنده باشه.
فقط بچه گوشت به تاریخ چکان باشه.
تاریخ چکان؟
بله بله، تاریخش سعی کن که کدام تاریخ هست باز تیر نشتان
بچه. بچشم گوش خودم میگیرم، حتما خاطرتان از این بابت جمع باشه.
راستی ایماد جون؟
بله پدر.
اما قضیه گپ زدن خودت با نماینده کارگرای فابریکه به کجا رسید؟ همراهشان گپ زدی؟
بله پدر جون، همراهشان گپ زدم.
خب چی شد؟ چی کار داشتن؟ چی میگفتن؟
هیچی پدر جون، هیچی. اصرار داشتن که شما رو ببینن.
من رو ببینن؟
بله، ما هم برشان گفتم که بسیار مصروف هستن و فعلا شدنی نیست. و من نگفتن، ولی پدر جان من پلانشان رو فهمیدیم.
ایماد جان چرا اصرار داشتن که مرا ببینن؟ چرا گفشانه به تو نگفتن؟
ای پدر جان، اینا مختگی پیدا کردن که پیش خودتان بیاین نانوزاری کنن و یک چیزی از خودتان بکنن، کنده بتانن. این همی گف از پدر.
ایماد جان بچه.
بله.
این رقم گف نزن.
چطور؟
خودت فکر میکنی کارشون چیه؟
معلوم است پدر جان، معلوم است دیگه. من که برتان گفتم تقاضای زیاد شدن معاششانه دارم. همی کارگر فکر میکنن که با رئیس خودش چی کار داشته باشه؟ همیست دیگه پدر جان.
خب برشان بگو که موضوع ما بررسی میکنیم.
چی میکنن پدر جان؟
بررسی میکنیم.
پدر قمدین، بررسی به کار ندارم. من خبر دارم که امیال کارگرای فابریکه ما بالاترین معاش نسبت به دیگه فابریکه میگیرن. خودشان این را خبر دارن، میدانن پدر جان، ولی دیدم که خودتان دل رم هستن، دل سوز هستن، به هر بهانه چی بگم دیگه تقاضا دارن با شما دیدار کنن. اصلا میدانم پدر جان، ما باید یک کار دیگه کنیم.
چه کار دیگه ایمان جان؟
به خاطری که دندان تمیشان رو بکشیم، چند نفرشان رو باید از فابریکه اخراج کنیم. یک چند نفر که خیلی بیروی شدن، زبانشان دراز شده، مثل انور، صادق، نبی یا طاهر. این چند نفر واقعا بگویم پدر جان بیروی هستن، زبانشان یک بلست هست.
ایماد جان بله. برک بگیم اینجا یک دقیقه.
چی گفت پدر؟
بله جان پدر، این فرایی که خودت نامشان گرفتی از کسای هستن که عمرشان به این فابریکه تیر کرد.
تیر کرده باشن پدر جان، دلیل نمیشه که سوء استفاده کنن، دیگه کارگرارم تحریک کنن، نظم فابریکه رو به هم بزنن. باید به مقابل کارگر استاد شد پدر جان.
نه ایماد جان نه، بهترین کار شنیدن گپشان است. یک وقت دیدی که گپشان حق بود بچه.
حق نیست پدر جان، حق نیست، زیاده خواهی است. باور کن زیاده خواهی، طمع است. من اینا رو میشناسم
بچه. ایماد جان
بله،
پرسنل هر جا یک احساس کنه که به حق او ظلم میشه و کاری کده نمیتونه، انگیزه خود از دست میده بچه. و این بدترین اتفاق بر مجموعی است، به خصوص فابریکه ما.
چی بگویم دیگه؟ خب
ایماد جان.
بله پدر.
هیچ چیزی خطرناکتر از یک کارگر بی انگیزه نیست. این را در گوش خود بگی.
فرمایشتانه من تا حد قبول دارم پدر گلم، ولی خب با اجازه تانه اگه به ما باشه کلشون از فابریکه اخراج میکنم. چیزی که زیاد از پدر جان نیروی کار است. امیال کسایی هستن که با نفس معاش اینا حاضر هستن بیان سر کار. دست خودتان هم ماچ میکنن، نصف پیسام میگیرن. اینا شکمشان سیر شده پدر جان، شکمشان سیر شده.
حماد جان، جان پدر، خیلی سالها زحمتشان چی میشه؟ جوانی و سلامتیشان که به این فابریکه ماندن چی میشه؟
دلسوز هستم دیگه، چی بگم؟
کوشش کن قبل از قضاوت در مورد هر کسی خودت به جای اونا باشی.
چی بگم پدر جان؟
ما خودم امروز کارگرا صحبت میکنم. خودت پیگیری دیگه کارا رو بکن. به خصوص مواد اولیه.
بچه‌شم پدر جان. دیگه کدام کاری با من ندارین؟
نه جان پدر، زنده باشی. میتونی بری. برو بخیر.
با اجازهتون پدر جان.
مراقب خودت. بچه‌شم.
هیچ کار خوبی نکردی بچه‌م، کارو سگال مکده نواز اگر کایم ناوردی.
مادر قندم، گفتم برتان که اونا رفته بودن خانه پدر شیما. ما هم از خانه نامدیم، مستقیم از فابریکه خدمتتان آمدم، باور کنم.
خیلی خوش آمدی جان مادر، خوب کار کردی.
جور باشن برتان، قول میتونم همین روزا کت آرستان و نواسگکایتان خدمتتان بیاییم. اصلا چند شب خانه تان میشینیم تا دلسیر اونا رو ببینن، خوب است؟
ای زبان باز، چای تا بخو که یخ نشوه بچه.
تشکر، جور باشن. خودتان چای نمیخورن مادر؟
راستش نی بچه، تو نوش جان کو. حال جان مادر، ایره دمه بگو که گپ چی است که یاد مادرت افتادی؟ خانه نرفتی و مستقیم از سر کار آمدی اینجا؟
بله بله، خانه نرفتم.
خدا کنه که خیرت باشه.
راست است که اولاد هیچ وقت نمیتونه چیزی رو از پدر و مادر خود پوت کنه. ای مادر جان، ای مادر.
آخه یک مادر وقتی طرف اولاد خود سعید میکنه خودش میفهمه که چی گپ است. عالم دمه بگو که چی گپ شده.
حقیقتش مادر جان گلم، یک خانه دو منزله با یک جای خوب دیدیم.
خب
هم ما هم آرستان واقعا بگویم این خانه رو خوش کرده. این خانه به دل شیشته.
خب
یعنی به دل آرستان واقعا شیشته. خب دلشان برده.
کار خوبی کردی جان مادر. اگر دویتان از او خانه خوشتان آمده و تب دلتانه هست، خب بخرین بخیر دیگه.
خب همین قصده داریم، ولی پیسه ما قدر نیست که بتانیم بخریم. راستش مادر جان، پیسه کم داریم، مشکل اصلی.
ای چل باز زبان باز، گفتم که من مادر هستم و خوب میفهمم. فهمیدیم که یک کار مهم داری. حالا فهمیدم که گف از چه قرار است.
خب انان ای خواهش دارم، اگه خودتان امرای پدر جان یک گپ بزنن سلام و مشورت. بله بله.
چرا خودت امرای پدر جان یک گپ نمیزنی؟ پدرت به خودت اعتماد کامل داره بچه.
میفهمم.
تو را خوب میشناسه، خودش داره تربیت کده کلان کده. اگه گپ بزنی من میفهمم که 100% مخالفت نمیکنه و به خودت کمکم میکنه.
میفهمم، ولی من راستش روی نمیشه مادر. زامتش با خودتان مادر گلم، با شما رگ خواب پدر دستتان است و میفهمم چه قسمی پدر جان راضی کنه.
پروا نداره بچه قنده، من حتما امرشان گپ میزنم.
خیر ببینم.
با کارگرای فابریکه قرض میتو و کمکشان میکنم.
بله؟
تو چگر گوشیش هستی، تو خود جای خود داری، از گوشت و پوست و خون خودش هستی بچه. اصلا رای نزن، بعد از او مادر تداری چه غم داری.
تشکر مادر جان، بازم تشکر.
میگم این خانه را که حال داری میگم میفروشی بچه؟
خب حقیقتش با پیسه این خانه که امیال من میشینم که بخیر بفروشم و ذخیره هم که داریم، بازم به کمک پدر جان محتاج هستیم.
اوه نام خدا، خیلی خانه باید قیمتش خیلی بالا باشه.
خب بله، ولی خانه اینمیست که موقعیتش بسیار خوب است، آینده دار است، کلان هم است نسبت به این خانه که ما میشینیم مادر. مزیت زیاد داره. خب
خدا نیک و مبارک کنه بچه، خدا قسمتتان کنه که بخریم
انشاءالله.
بچه شم من امره پدر جانت گپ میزنم. شکر خدا پدر جان تو قداره که.
Thank you.
پدر جان بیا این داخل روی اولی ششتین که چی شده؟
جان پدر هوایی به خوبی اعلا کنم بیایم در اون اتاق خود بندی کنم که چی شده؟ همینجا خوب است.
خیلی من میرم که براتون شربت بیارم یا که میخواین که چای بیارم ها؟
نه تشکر، همون یک گلاس شربت که بیاری خوب است. میگم سارا دختر قندم.
بله پدر جان.
ما خو جان و پدر زبان موی کشید، هر چقدر به مادرت میگم گپ ما به گوشش نمیره. تو دخترش هستی، گپ تو شاید گوش کنه. تو همراه مادرت گپ بزن.
مادرم دلش نبود که برم، خاله می قشلگی کرد که حد نداره.
تو بکرم از دست مادرت و خالت آیی تو خو نمیشه جان و پدر.
خیلی پیشانیتون از همین خاطر ترش است پدر جان.
لا حول ولا. نزی گود یک چیزی بگویم جان پدر، از دست یک به فکر دیگه و خاتم تلخ است.
کی پدر جان؟
جان پدر قرار بود که یک گلاس شربت بره پدرت بیاری، یادت رفته یا پشیمان شدی؟
خیلی ببخشید پدر جان، فراموش کردم. اناری میارم.
سیاسر دیوانه، یک وقت شد که ما بیایم خانه. خانه باشی تو یا خانه خوار خودست یا خانه خوار خانده خود. و البته حق دارم، اون بیشتر واسه خانه نیست، ولی من مرد است و من فرق میکنم. اونه آمد.
بفرمایین پدر جان، یعنی یک گیلاس شربت.
تشکر جان پدر.
نوش جان پدر
مزداد.
بازم براتون بیارم پدر جان.
نه جان پدر، تشکر.
خب نگفتین که از دست کی اوقاتتان تلخ است؟
از دست لا حول ولا، از دست شکور جان پدر.
شکور؟ آها، همو پیرمرد فابریکه دار؟
خودش است. بیخی زده بازار کل گیر خراب کرده یادم.
خب پدر جان شما مقابله به مثل کنین.
گپا میزنی جان پدر؟ محال است که من مال خودم مفت سودا کنم. من ایرانم که چطور مصرف فابریکه و کرای کارگرانش پوره میکنه. جنس با کیفیت با قیمت ارزان میته در بازار.
خودتان با کارتان استاد هستین پدر جان، حتما یک راه پیدا میکنین، من مطمئن هستم.
یعنی سارا جان دختر قندم، یک روزی من این شکو رو با خاک سیاه برابر خواد کردم، ولو که به قیمت هست و نیست خودم تمام شد.
پدر جان
پس راستی میگم، یک گفی میخواستم بگم گمش کن. تلفن کن به مادرت بگو که من کی پشتش برم.
بچه‌شم پدر جان، اینم
یه
تلفن. یعنی
ارمان به دل من مان که من خانه بیایم و مادرت خانه باشه.
خب شما هم خانه نیستین پدر قنده.
تو معلوم است که طرفی کی هستی؟
من بی طرف هستم پدر جان.
بله معلوم است که بی طرف هستی. تیز تلفن کن به مادره که من وقت ندارم.
بچه‌شم.
چند ماه بعد.
بله بفرمایید. بله خودم هستم. زنده باشه. راستی من شما را به جای آورده نتانستم. چک من دست خودتان است؟ چی؟ به حسابم پیسه نبوده؟ مبلغ چک چک است؟ خب هم بیادر گلیم، من خیلی از خودتان معذرت میخوام. ما در این می لحظه به این مسئله رسیدگی میکنم. حال خوب بانک بسته است. شما سمکی تشریف ببرین به شعبه بانک. نه خاطرتان جمع باشه. ما بازم معذرت میخوایم. ببخشید. با امان خدا. اماد جان